بتونیم از اون استفاده کنیم.
یک بند سنگ و ملات آبخیزداری علاوه بر کنترل رسوب، فرسایش خاک و حفظ پوشش گیاهی در هر دوره آبگیری 2 میلیون لیتر آب ذخیره می‌کنند.
میانگین 1 لیتر آب و 20,000 تومان که توی بازار خرید و فروش میشه در نظر بگیریم، آب معدنی رو هولوش 40 میلیارد تومان ارزش اقتصادی داره.
برنامه هفتم اجرای سالانه 4 میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری را تکلیف کرده، اما در یک سال گذشته حدود 15% آن انجام شده.
حدود 500-600,000 هکتار رو ما مجموعه عملیات آبخیزداری رو انجام بدیم.
طبق برنامه هفتم باید در 20 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
۱۱:۳۲ بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. و حالا در ادامه بازار تهران میزبان جناب آقای عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور هستیم و عضو اصلی شورای قیمت گذاری. سلام آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
جناب امیدی، منم سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز سراسر کشورم، مخصوصا گندمکاران و کشاورزان سخت کوش سراسر میانم. من در خدمت هم.
زنده باشید، ممنونم از همراهیتون. آقای هاشمی، یادم میاد پیشتر خیلی گلایه داشتید از عدم پرداخت مطالبات گندمکاران. روزا بهتر شده؟
بهتر که نمیشه گفت به اون صورتی که دلخواه ماست. دلخواه ما این بود که ما گندممون رو فروختیم، حد اکثر در عرض 48 ساعت یا حد اکثر در عرض یک هفته پولمون رو دریافت بکنیم. الان خدمتتون عرض بکنم که چیزی فراتر از 6 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از طرف دولت خریداری شده به ارزش تقریبا 300 همت، که از این 300 همت در 4 مرحله کلا 93 همت پرداخت شده، یعنی چیزی کمتر از 31%، حدود 31% از مطالبات پرداخت شده و بقیه مطالبات که تقریبا 210 همت هنوز باقی مونده. به اون صورتی که فرخواه ما باشه نه، ولی دیروز یه 30 همتی پرداخت شده و قول دادن که تا یه این هفته انشالله یه واریزی دیگه هم داشته باشن. اوضاع احوال اینطوره فعلا.
تامین منابع رو دوچار مشکل هستن، چون حالا نان هم گران شده، این تصور وجود داره که احتمالاً منابعی هم در اختیار دولت قرار میگیره به این واسطه.
گرانی نان ربطی به بحث گندم نداره. گرانی نان خود میدونین چندین سال بود که نانواها گلایه‌مند بودن و حقم داشتن، به خاطر اینکه مخارج اینا هم از اجاره، خدمات، برق، نیروی کارگر اینا اصلا تفاوتی نکرده بود و افزایش قیمتی انجام نگرفته بود. این افزایش قیمت ناشی از واقع سازی این قیمت‌های جانبی است.
یعنی الان آرد گرونتر از گذشته در اختیارشون قرار نمیگیره؟
نه، همون به همون قیمت در اختیار نانوها قرار میگیره، ولی جا چون مخارج جانبی و هزینه های جاری چندین سال بود که فریز شده بود، به خاطرم این افزایش ناشی از این موضوع. ولی در رابطه با منبع اعتبارات که فرمودین، در قانون بودجه سال 1405 و قانون برنامه توسعه هفتم به صراحت اومده در ردیف چهار جدول 14 قانون بودجه سال 1405 به صراحت اومده که 100% اعتبار خرید تضمینی گندم برای 10 میلیون تن از ابتدای سال 1405 یعنی 1405 تخصیص داده بشه و قابل پرداخت بشه و ما هم بسیار امیدوار بودیم که این موضوع امسال عملیاتی بشه، ولی چون محل اعتبارش رو دوباره سازمان برنامه بودجه و دولت گره زد به سازمان هدفمندسازی یارانه ها، خودتونم میدونین که سازمان هدفمندسازی یارانه ها درآمدهاشون چندان پایدار نیست و هر درآمدی هم که حاصل میشه اولویت اول پرداخت یارانه خانوار هاست و یکی دو اولویت دیگه هرچی میمونه برای گندم الان داره هزینه میشه و تخصیص پیدا میکنه. به خاطرم این ما همیشه در کش و قوس هستیم که انشالله یه منبع دائمی و معتبری برای خرید گندم در قانون بودجه، بارها هم تذکر دادیم، بارها پیشنهاد دادیم و امسال مصممیم انشالله یک ماه قبل از تقدیم قانون بودجه هم سازمان برنامه بودجه هم وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت مجلس رو مطرح بکنیم که یه ردیف بودجه اعتباری شفاف و قابل وصول برای گندم در نظر بگیره که دیگه این مشکلات پیش نیاد.
امیدواریم که این گونه بشود. آقای هاشمی، حالا با توجه به وضعیت کشور، تنش‌هایی که ایجاد شده به خصوص در تنگه هرمز و مواردی که ازش آگاه هستید، بحث امنیت غذایی هم بیشتر از گذشته حالا اهمیت پیدا میکنه و خب گندم هم که میدونیم چقدر در این زمینه میتونه مهم باشه، وضعیتمون از این نظر به چه صورت؟ نیاز داخل رو به طور کامل میتونیم برطرف بکنیم؟
امنیت و اقتدار غذایی، امنیت غذایی و اقتدار غذایی ستون اصلی خیمه امنیت ملی کشوره و در رابطه با امنیت غذایی هم گندم ستون اصلی این خیمه امنیت غذایی است. ما امسال، من تا اواخر پاییز نگران بودم که تولید ما امسال به میزان تولید سال گذشته هم حتی نرسه با توجه به عدم بارش هایی که در پاییز وجود داشت، ولی بارش های خوب زمستان و بهاره خوشبختانه باعث شد که من دوباره ادعا می کنم که میزان تولید ما امسال بالای 14 میلیون تنه، در صورتی که سال گذشته ما چیزی نزدیک 10 میلیون تن، 9 میلیون تن تولید داشتیم و مزارع خوب، راندمان بالا، محصول خوب و تلاش کشاورزان و لطف خدا باعث شده که امسال ما سال بسیار پرباری رو داریم. یعنی ما اگه بتونیم خوب بخریم، اگه بتونیم پولشو به موقع تامین بکنیم، با توجه به این عدم پرداخت ما الان از اون برنامه ریزی که شده بود که امسال همین روز ما باید حداقل 8 میلیون تن گندم خریداری کرده بودیم، عقبیم. علتش هم همین عدم پرداخت به موقع است. من ادعا میکنم دوباره که میزان تولید ما بسیار خوبه، بالای 14 میلیون تن، هم گندم خبازی و هم گندم صنف و صنعت ما احتیاج به واردات حتی 1 کیلوگرم نداریم در داخل، خوشبختانه تولید شده و حتی با توجه به اینکه در اکثر ایالت‌های گندم خیز آمریکا امسال خشکی 55 ساله بی سابقه وجود داره، گندم ماه اکتبر یعنی شهریور ماه جهانی بازار گندم متلاطم خواهد بود، با توجه به اینکه آمریکا نمیتونه مثل سال‌های گذشته اون مقدار گندم وارد بازار جهانی بکنه. اگه پول در اختیار باشه، بتونیم در عرض حداکثر 1 هفته بدهی‌های گذشته و خریدهای جدید و پولشو بدیم، نه تنها خودکفا هستیم، در صورتی هم میشه که در بازار جهانی وارد شد برای صادرات. این یه فرصت بسیار خوبیه که خودی نشان بدیم و بازارهای جهانی رو هم متاثر بکنیم، چون ما جزو 5 کشور عمده وارد کننده گندم در سالهای گذشته هستیم و بودیم. به خاطر همین یک کشوری بیاد حتی 200 هزار تن گندم صادر بکنه و وارد بازار جهانی بکنه، خود توی دونی دیگه بازار جهانی چه تأثیری میپذیره، هم از نظر روانی هم از نظر اقتصادی. وضعیتمون خوبه، جای هیچ نگرانی نیست اگه بتونیم خوب بخریم و پولو به موقع پرداخت بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور و عضو اصلی شورای قیمت گذاری. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
با تلاطم بازار ارز، بازار طلا و سکه هم با جدیت بیشتری پیگیری میشه توسط علاقمندان و کسانی که تمایل به سرمایه گذاری دارن یا به هر حال خرید به هر نیتی. در بازار تهران امروز به بازار طلا و سکه خواهیم پرداخت همراه با آقای نادر بزرفشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. سلام آقای بزرفشان، خیلی خوش آمدید.
بله، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. با یادم رفت امیدتون.
امیدی هستم آقای بزرفشان. ارادتمندم. خواهش میکنم. آقای بزرفشان امیدوارم خوب باشید.
بله،
از وضعیت
من پله اومدم بالا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب امیدی و همه شنوندگان رادیو تهران، در خدمتتون.
زنده باشید. بفهمید از وضعیت این روزهای بازار طلا و سکه به طور خاص، حالا قیمت‌های امروز رو هم خواهش می‌کنم با مردم
در بازارهای جهانی با توجه به تعطیلی اونس جهانی یک شنبه تغییر خاصی نداشتیم. آخرین قیمت 4018 دلار بوده، اما بازارهای داخلی هم نسبت به روز گذشته فقط اندکی در رابطه، چون دیروز افزایش رو داشتیم ولی امروز تغییر خاصی نداشتیم تو قیمت طلا. فقط هر گرم طلا 18 عیار بدون تغییر 18 میلیون و 935 هزار تومان، هر گرم طلا 20 عیار 21 میلیون و 37 هزار تومان، هر گرم طلا 21 عیار 22 میلیون و 299 هزار تومان، هر گرم طلا 22 عیار 22 میلیون و 727 هزار تومان، هر گرم طلا 24 عیار 25 میلیون و 252 هزار. در بازار سنت که اندک افزایش داشتیم، سکه یک طرح جدید با 1 میلیون تومان افزایش 190 میلیون و 500 هزار تومان، سکه یک طرح قدیم با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش 186 میلیون و 500 هزار تومان، نیم سکه با 1 میلیون تومان افزایش 97 میلیون تومان، ربع سکه با 500 هزار تومان افزایش 54 میلیون و 500 هزار تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 28 میلیون تومان. حباب سکه نسبت روز گذشته تقریبا 600 هزار تومان افزایش قیمت داشتیم که در حال حاضر 5 میلیون و 650 هزار تومان حباب سکه در بازارهای داخلی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای بزرفشان، چون در حراج‌های سکه مرکز مبادله چندی بار اعلام کردن که سکه رو به تاریخ سال 1404 هم قرار توزیع بکنن، این اتفاق اساسا افتاده؟ چون الان بعضی‌ها پرسیدن قیمت این قطعه سکه هیچ وقت اعلام نمیشه.
خب چرا؟ متاسفانه قیمت سکه یه سری توزیع شد و بانک مرکزی طبق اعلام نظری که از سال گذشته، که ما دیگه هر سال بر مبنای اون سال سکه رو که به مردم، حالا چه به صورت حراج و چه به صورت ثبت نامه، برای همون سال بود، ولی متاسفانه نسبت به قولی که داد انجام ندادن و سکه رو 1403-1404 دادن، کنارش 1386 دادن و متاسفانه یک مقداری ضربای 1403 و 404 لحاظ شکل و ظاهری یک مقداری حالا ایرادهای شکلی داره. علتش چیه باید بانک مرکزی توضیح بده، ما در جریان نیستیم. و این مسئله باعث شده که متاسفانه سکه های 403 و 404 در بازار داخلی بین 1 تا 2 میلیون تومان ارزون تر.
آها، پس اینطوری میتونن قیمتشو مردم تخمین بزنن که حداقل 1 تا 2 میلیون تومان.
ولی علتش هم با اینکه مرکزی بله. بوده، در صورت که باید این کارو میکرده ولی ادامه ندادن و متاسفانه همون 86 رو باز مجدد به بازار عرضه کردن و این مشکل الان یه مقدار نابسامانی قیمت بین سالهای 403 و 404 شد.
بسیار خوب، پس مبنا همون سکه 86 به عنوان طرح جدید در حال حاضر همچنان
بیشتر به قیمت و خرید و فروش فعلا بله. در حال حاضر هم
متشکرم.
403 و 404 یه مقداری در بازار داخلی ارزونه.
ممنونم از شما جناب بزرگشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر. یازده و 47 دقیقه همچنان بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. امروز از مرغ صحبت کردیم، از گندم هم گفتیم، حالا بریم سراغ گوشت قرمز و دام زنده. جناب آقای جواد آزاد، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همراه ما هستند در این رابطه. آقای آزاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم خدمتتون.
متشکرم. در خصوص قیمت دام سبک و سنگین بفرمایید، اوضاع در حال حاضر به چه شکل و میتونیم پیش بینی کنیم که در ماهای آینده روی قیمت چه تأثیری داشته باشه؟
عرضم به خدمتتون که توی 1-2 ماه آینده قیمت کاهشی بوده. ما توی عید قربان قیمت دام سبکمون تا 740 تومان رفت، الان چیزی هلوش میانگین کشور 650 تومان هستش. دام سنگینمون 530 تا 550 هزار تومان میانگین کشوریمون هستش.
بله، و اگر این روند تداوم داشته باشه منجر به کاهش قیمت گوشت خواهد شد؟
خب یه قسمتی رو اول در نظر بگیریم. ما قیمت تمام شده دام سبکمون الان هلوش 700 هزار تومان هستش و یه مقدار دامداره تو زیان رفته. کاهش قیمت به خاطر عرضه زیاده، الان تقاضا کمتر، عرضه زیاده و مرتبا کاهشی هستش. این خوب نیست، یعنی این زنگ خطره که خب اگر به این سبک ادامه پیدا کنه بازم کشتار دام مولد فلان همه اینا فعلا ارزونه میشه، بعد یه دفعه دوباره یه جهش قیمت خواهیم داشت. این یک مورد. یک مورد این که بحث قیمت گوشت، یعنی چون ما کل زنجیره باید مصرف کننده دیده بشه، از اون سمت هم تولید کننده دیده بشه. متاسفانه الان تولید کننده شاکی هستش، ناراضی، و مصرف کننده هم همینطور. من با دوستان صحبت کردیم، پیگیری موضوعات هستیم. مهمترین مسئله ای که الان هستش بحث کم کردن اختلاف. شما بررسی که بفرمایید لاشه دام سنگین هلوهوش مثلا 1 میلیون تومان ماه در بیاد، یا لاشه دام سبک باید هلوهوش 1300 مثلا ماه در بیاد، ولی تفاوت اون با قیمت گوشتی که مصرف کننده داره میگه 2 میلیون تومان خیلی زیاد هستش. بررسی که نشون دادیم، ما خب یه سود حد اکثری تو از قسمت کشتارگاه تا مصرف کننده هستش که ما پیشنهادی که الان همه دنیا هست انجام داره انجام باید انجام بشه، ایجاد زنجیره بحث مزرعه تا سفره هستش. باید به این سبک بریم و یه مقدار باید از دوستان توزیع کنندمون بخوایم که به سودهای حداقل قانع بشن. ما مهمترین موضوعی که داریم تو بحث توزیع هستش. من خیلی سریع اینا عرض می‌کنم خدمتتون که مردم بدونن. ببین ما قیمتایی که همه عرض کردم خدمتتون قیمت گوساله نر هستش یا گوسفند نر هستش، ولی همه گوشت تو بازار که گوسفند و گوساله نر نیست که، حداقل 40-50% میشه ماده. هیچ وقت نیومدن اینا رو تفکیک کنن. به خاطر همین اون ور داستان ما از دولت خواستیم، خودمونم دو میشه برنامه پیاده میکنیم که انشالله بتونیم با شناسنامه دار کردن محصولات مردم بدونن چه گوشتی و با چه کیفیتی هزینه کنن، نه اینکه همش ما مبنامون میشه لاشه دام نر، ولی از اون ور گوشت میش همه اینا حتی بازار هست دیگه، گوشت ماده و مصرف کننده هم وسط شاکی قیمت بالا هست.
در واقع در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون به دنبال راه حلی هستین برای اینکه ارتباط زنجیره تولید با مصرف کننده به شکل معقول تری برقرار بشه.
بله،
واسه تا هست بشن درسته.
جلسه داریم بابت ایجاد زنجیره و باید به این سمت بریم.
اینو باید وزارت جهاد حمایت بکنه یا اینکه؟
بله، وزارت جهاد و دولت دیگه. حالا البته میگم ما جلساتی خود جلسه به امنیت غذایی بوده، مطرح شده، داریم پیگیری میکنیم، ولی الان مصرف کننده شاکی، تولید کننده شاکی. باید اون قسمت از پشتارگاه تا مصرف کننده باید ساماندهی بشه که یه مقدار انشاءالله قیمت رو بتونیم کاهش بدیم.
الان به طور میانگین حالا مثلا یک کیلو گوشت که در سطح شهر مردم خریداری میکنن چند درصد از مبلغی که پرداخت میکنن بابت تولیده؟
من فکر میکنم 70%.
30% واسطه ها دارن در این بین؟
بله، اون طرف دارن. بله،
از طرفی تولید کننده سود قابل توجهی نمیبره و ناراضی است و از طرف دیگه مصرف کننده در گران میخره.
قیمت ارزون فقط بابت اینه که ارز زیاده، یعنی شرایط تولید خیلی خوب بوده با اینکه شرایط جنگی ما داریم.
بله،
شرایط تولید خیلی خوب بوده ولی از اون سمت به هر حال اون مشکل پیش اومده. الان من یه مصاحبه داشتم که ما به ازای هر کیلو گوشت واردات نمیشه صد هزار تومان یارانه ارزی میدیم. ما تفاوت ارزی که الان هستش رو 7 دلاری که داره به هر کیلو گوشت میانگین حساب میکنه. خب این 300 تومان رو دام داخل بدیم، هم از لحاظ کیفیت بهتره، هم تولید کننده داخلی. همین که اگه خدای نکرده فردا دوباره مرزا بسته بشه فلان، همه اینا دوباره بحث تولید داخل دیگه، باید این ور باید حمایت بشه، نه تولید کننده خارجی.
با اینو البته همیشه هی تاکید میکنن روش دوستان، بعد که رقم میخوره و گوشت گران میشه در داخل کشور میبینیم باز راه حلی نیست، باید بریم وارد بکنیم و دوباره همین آش و همین کاسه. حالا نمیدونم، امیدوارم اگر قرار شد این اتفاق بیفته این بار با تدبیر بیشتر صورت بگیره تا دوچار مشکل نشیم. ازتون خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خدمتتون
هستم. متشکرم. جناب آقای جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همراه ما بودن. خانم آقایان، متشکرم که امروز هم بازار تهران رو شنیدید. خدا نگهدار.
پویش روایت بدرقه پویشی است برای ثبت لحظه های همدلی مردم عزیزمون در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید. عزیزان میتونند در این پویش شرکت کنند و همینطور در کانال ها و گروه های مختلف هم روایت های خودشون رو از مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید به اشتراک بگذارند و فقط کافیه که شما به سامانی روایت نقطه آی آر وارد بشید و تصاویر و ویدیوهای خودتون رو در این سامانه بارگذاری کنید. پویش روایت بدرقه پویشی است برای ارسال توریدات مردمی در سامانی روایت ها که از شما مردم عزیز دعوت میکنیم حس و حال روزهای وداع و بدرقه رهبر شهید رو ثبت کردید، برای ما هم ارسال کنید روایت های مردمی از احساس حضور و همدلی مردم عزیزمون که تصویرهای ماندگاری از اون روزها رو به یادگار باقی گذاشته. میتونید به نشانی روایت نقطه آی آر روایت ها نقطه آی آر مراجعه بفرمایید و محتوای خودتون رو بارگذاری کنید.
تو پاشیده بر افلاک یا پرچم صبح هست همین پیرهن چاک، دیدیم شبی خون زده بر شام پریشان و صبح که جاری شده بر آن لب عطشان، ما را غم تو کشت و حیات ابدی داد و آن مشت گره کرده که شد جرأت فریاد، ای چشمه بی تاب حیات، ای آتش سوخ دل برده ای از آب حیات، ای آتش سوخ از تو رجز ها، بیعت نکند مثل من و دست یزیدی، رفتی و چنین گفت شهیدی شهیدی، ای خون تو جوشنده تر از چشمه خوشی، یورش به مینک به شب خسنه تردید، کشت و حیات ابدی داد و آن مشت گره کرده که شد